سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درستری رو توی زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین.
سلام، به 85مین قسمت از پادکست شنبه این هفته خیلی خوش اومدین.
سلام، خیلی خوش اومدین.
خب ما امروز قراره در مورد یه موضوع خیلی خوب و کاربردی صحبت کنیم که شاید توی زندگی خیلی از ماها یا توی روابطمون داره اتفاق میفته ولی چراغش واسمون روشن نیست. یعنی شاید فکر میکنیم شکل درست رابطه همینه، ولی اگر از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم میشه شاید اسم کنترل شدن و یا کنترلگری در رابطه رو روش گذاشت. به خاطر اینکه مثل همیشه موضوعاتی که ما در پادکست صحبت میکنیم خیلی تخصصی هستن، امروز همراهمون خانم دکتر فاطمه کریمی عزیز هستن.
خانم دکتر سلام عرض میکنیم خدمتتون، خیلی ممنون که همراه ما و مخاطبین عزیز پادکست شنبه این هفته هستید.
سلام عرض میکنم به همه مخاطبین عزیز پیجتون.
فاطمه کریمی هستم، دکترای روانشناسی تربیتی و مدرس دانشگاه، واقعیت درمانگرم و حوزه تخصصی کاری من زوج درمانی هست.
امیدوارم که بحثی که برای امروز انتخاب کردیم مفید حال شما واقع بشه.
حتما همینطور خواهد بود. متشکر از لطف شما، همراهیتون. خب ما کنترل رو به شما میسپاریم خانم دکتر. لطفاً ما رو با خودتون همراه کنید که ببینیم توی این حیطه کنترلگری و عواقبش چه خبره.
بله، خواهش میکنم. خب همونطور که ورود پیدا کردیم به این بحث و شما یه جمله گفتیم که کنترل رو به من واگذار میکنیم، من با همین جمله وارد بحثمون بشم. هر وقت احساس کردید که میخواین کنترل همه اوضاع رو به دست بگیرید، دست از کنترل کردن بردارید. این یک جمله معروفه که ما در واسه تیتر همه موانی که توی روی کردمون در واقع واقعیت درمانی و تئوری انتخاب میخونیم گفته میشه. در نتیجه ما هر وقت، واقعا اینو دوباره تکرار میکنم، هر وقت قرار بود که همه در واقع اوضاع رو کنترل بکنیم، باید یاد بگیریم که دست از کنترل کردن برداریم. من میخواستم حالا این اتفاق اینجا پیش اومد و با این جمله ورود پیدا کردیم به بحثم، و من میخواستم این جمله رو جلوتر بگم. جمله که دوست داشتم در ابتدا بگم و دوستان رو واقعا به فکر رو ببرم که به نظر شما داشتن یک رابطه یا حتی ازدواج چقدر درسته تو دور زمانی که خیلی خیلی زیاد چالش پیش میاد و حرف و سخن زیاده در رابطه با این قضیه که ازدواج این مسئله قراردادی یا حتی یک رابطه ای که اسم سندش ازدواج نیست چقدر به نفع ما آدم ها، چقدر درسته. اصلا ما برای اینکه سلامت روانمون رو حفظ بکنیم باید وارد رابطه بشیم، باید ازدواج بکنیم، باید رابطه رو به کجا پیش ببریم. آدمایی که انقدر ادعا میکنن تنهایی بیشتر خوش میگذره، تنهایی سالم ترن چون با چالش های رابطه روبرو نیستن، آیا واقعا آدم های سالمی هستن؟ یا آدم هایی که وارد رابطه شدن، ازدواج کردن، آدم هایی هستن که دوست دارن ازش فرار کنن و بیان بیرون؟ این همه در مورد رابطه صحبت میکنیم، همین لحظه دلم میخواد به این فکر بکنیم چند درصد از کاپل های اطراف شما خوشبختن؟ و اگر که الان شما بگن که میشه لطفاً 3 تا کاپل خوشبخت در اطرافت برای من نام ببری، چند تای ما واقعا میتونیم 2-3 تا کاپل نام ببریم و معتقد باشیم که اینها واقعا خوشبختن و مسئله بین اینها وجود نداره؟ مینوچین یکی از روانشناسان مهمی که توی رابطه خیلی حرف داره برای گفتن، کتابهای خوبی هم نوشته، معتقده که هر ازدواج و رابطه اشتباهه و ما انتخاب میکنیم که چطور با این کنار بیاییم. حالا الان گارد نگیرین اول نساد صحبت من، با هم دیگه دمدش صحبت میکنیم ببینیم چرا اشتباهه. اگر کسی مثل بنیانگذار تئوری انتخاب در واقع ویلیام گلاسر میاد میگه که ریشه تمام مشکلات و اختلالات روانی ما نداشتن یک رابطه سالم و بودن در یک رابطه معیوب یا عدم وجود یک رابطه است. چی میشه که فرد دیگری میاد میگه که این اشتباهه و ما فقط انتخاب میکنیم که با اون چطور کنار بیایم. این به اولویت های ما مربوط میشه، به پنج نیاز ما مربوط میشه، اون پنج نیاز در واقع اساسی و ابتدایی که هر انسان با اونها به دنیا میاد. تو وجود هر کدوم از ما این پنج تا نمرات مختلفی داره، مثل این میمونه که ما ظرفای مختلفی رو به هر آدمی در واقع اول تولد اهدا کرده باشیم و بهش بگیم که تو قراره تا آخر عمر با این پنج تا ظرف موظفی که این پنج تا ظرف رو تعمیم بکنی تا حالت خوب باشه. ما اینا رو به تو هدیه دادیم با نمره های مختلف برای اینکه تو بلد بشی در طول زندگی از چه راههایی و با چه استراتژی هایی اینها رو تعمیم بکنی، این ظرف ها رو پر بکنی. ممکنه که ظرف قدرت من خیلی بزرگتر از ظرف در واقع شما باشه، یا ظرف عشق شما برعکس از ظرف در واقع عشق من بزرگتر باشه. ما آدم ها میخوام بگم که متفاوتیم توی این نیازها. حالا این اتفاقه این که در روند زندگی چجوری یاد میگیرم این ظرف ها رو پر بکنم و چجوری اینها رو تعمیم بکنم کاملا به موضوعی به اسم quality world یا دنیای مطلوب برمیگرده. من از لحظه ای که به دنیا میام یک دنیایی برای من شکل میگیره در وجود شخصی خودم که خیلی منحصر به فرده و درونی مربوط به هر کسیه و تفکیک شدن این آدم ها دقیقا تفکیک آدم ها تفکیک طلایقشون بر مبنای این دنیای مطلوبه. از لحظه تولد من دونه دونه شروع میکنم عکس هایی که رفتارها و عکس هایی که در واقع اون نیاز من رو به صورت خوشایند تأمین میکنن توی این دنیای مطلوب اتچ میکنن. یعنی نوزاد گریه میکنه، مادرش بغلش میکنه، بوی بسیار خوب مادر برای کودک حین ارضای نیازش اتچ میشه توی دنیای مطلوبش. اون کودک اگر یه روزی مریض بشه مادر و نباشه، میدونین حتما این در واقع متد رو، کودک رو میگن، اون کسی که میخواد حالا کودک رو نوزاد رو بغل کنه حتما لباس مادر رو بپوشه. چرا؟ چون بوی مادر در دنیای مطلوب کودک در واقع الحاق شده. حالا معادل فارسیش الساق الحاق، من میگم اتچ راحت ترم در واقع اونجا. آره اونجا این عکسه داره حفظ و نگهداری میشه. یا من اگه توی 5 سالگی زمین میخورم توی پارک و گریم میگیره دردم میاد، بلند میشم، یه آقایی در واقع من رو از روی زمین با مهربانی بلند میکنه، یه خانمی من رو با مهربانی از روی زمین بلند میکنه و پرتقال به هم میده برای اینکه من رو آروم بکنه، یا یه آب نبات چوبی به هم میده و این میوه میره تو دنیای مطلوب من، چون با ارضای نیاز من، با تأمین نیاز من لینک شده و عکس و تصویر این در واقع اتفاق دنیای مطلوب من تا آخر عمر تعیین کننده است. حالا شما فرض بگیرید اینو تأمین بدیم به همه اتفاقات زندگیمون. ما کوچولو کوچولو کم کم از بچگی یاد میگیریم رفتارهایی که منجر به تأمین و ارضای نیاز من به صورت خوشایند میشه و اون شدت نمره‌ای که بهتون گفتم ظرف متفاوته، اون شدت نمره رو تأمین میکنه به درستی، میاد میره تو دنیای مطلوب من. دنیای مطلوب من شامل آدم‌ها، اشخاص، باورها و اشیاء، یعنی همه اینها تو اون دنیا میگنجه. یه نکته خیلی مهم میخوام این وسط ها بگم، ما با این نیازها به دنیا میان، پس ارثیه، ژنتیکیه و قابل تغییر نیستن. حتی اگر بخوایم به خاطر اکتساب و به خاطر شرایط محیطی یا سرکوب‌های جامعه مقداری از نیازهامون رو در واقع سرپوش بذاریم روش، اون نیاز در ما با اون شدت نمره خاموش نمیشه. در نتیجه این نکته خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم. من با نمره مثلا نیاز آزادی 5 به دنیا میام، اگر در جامعه من در واقع اجازه خیلی کارها ممکنه به جنسیت من داده نشه، این نیاز فقط سرکوب میشه، پس نمرش تغییری نخواهد کرد. اما همونطوری که بهتون گفتم کوالیتی ورد یا دنیای مطلوب بعد از به دنیا اومدن ما شروع به شکل گرفتن میکنه. یعنی چی؟ یعنی اکتسابیه. یعنی من دونه دونه یاد میگیرم که چه مسئله‌ای میتونه نیاز من رو برطرف بکنه. یادتونه گفتم که توی دنیای مطلوب باورها و ارزش‌های من هم جا میگیره. پس در نتیجه این تقابل رو یادمون نره، همیشه نیاز فرزنداره در واقع انتخاب‌های من برای اینکه چه رفتاری از خودم نشون میدم، باورها و ارزش‌ها تا یه جایی زورشون میرسه که نیاز من رو سرکوب بکنن، اون خطوط قرمز و اون چهارچوب‌هایی که من در اثر اکتساب و در اثر جامعه و در اثر اتفاقات اجتماعی یاد میگیرم تا جایی جواب میده که در راستای تأمین نیازهای ذاتی من باشه. جایی که به تقابل میرسه، اونی که رها میشه، اونی که کنار گذاشته میشه، نیاز من نیست، باور منه. باور من تغییر میکنه، ارزش ها کنار میره و من ممکنه یک رفتار حتی غیر مسئولانه از خودم نشون بدم، ولی نیازم رو به هر ترتیبی شده تأمین بکنم. چون ما موظفیم که در واقع حالا رفتاری از خودمون نشون بدیم که هم مؤثر باشه، هم به دردمون بخوره، نیاز رو جواب بده، هم مسئولانه باشه. یعنی چی؟ پا رو نیازهای دیگران نذاره. یه جایی که من نیازم دیگه غوغا میکنه و نمیدونم چجوری باید اون رو تأمین بکنم، حاضرم به خاطر تأمینش از رفتار مسئولانه، یعنی حتی از در نظر گرفتن نیازهای دیگران هم بگذرم و این اتفاق بیفته. چون داریم در فاز رابطه صحبت میکنیم، ترجیح میدم که مثال هامو رو ببرم در بستر رابطه و از این حالت انفرادی درش بیارم. مثلا اگه بخوام یه مثال خیلی روشن و واضح در این قضیه بزنم، اینه که اونجایی که در ازدواج و در رابطه من به نقطه میرسم که دیگه جوابگوی نیازهای پنج نیاز من این رابطه نیست، البته به صورت غیر مسئولانه تأکید میکنم بارها، به صورت غیر مسئولانه، ممکنه که یه راه جایگزینی به اسم خیانت رو در پیش بگیرم به خاطر اینکه من باید نیازم رو تأمین بکنم. خب ما اینجا در واقع حالا معتقدیم که این غیر مسئولانه است و استراتژی ها و تکنیک هایی رو میایم در واقع با مراجع صحبت میکنیم که جایگزین اون بکنه، برای اینکه اون دوتا المان حتما باید کنار هم پیش برن تا سلامت روان من حفظ بشه، هم مؤثر باشه، به درد خودم بخوره، هم مسئولانه باشه، حق دیگران رو تضییع نکنه. خب این از یه در واقع مقدمه‌ای که دوست داشتم بگم و مخاطبین عزیزم آشنا بشن در رابطه با اینکه ما چرا در هر لحظه از زندگیمون رفتاری رو انتخاب میکنیم و برامون بعدها سوال میشه که چرا تو اون لحظه این اتفاق افتاد و اصلا دلیل انتخاب یه رفتار به خصوص چیه؟ دلیلش نیازهای ماست که باید تأمین بشه و نیازهای ما بر مبنای دنیای مطلوب ماست که تأمین میشه. مثلا من اگر نیاز به قدرتم بالاست، دنیای مطلوب من درس و دانشگاه و تدریس و فضای کتابه، اما ممکنه نیاز به قدرت یک فرد دیگه مثل من هم نمره باشیم ولی از طریق شهرت، محبوبیت، آواز خوندن یا فعالیت دیگه اون رو تأمین بکنه. چرا من و اون هر دو نیاز به قدرت بالاییم ولی متفاوت رفتار میکنیم؟ این رو دنیای مطلوب ما تعیین میکنه. دنیای مطلوب ما در اثر اکتساب و خانواده و فرهنگ و مدرسه و جامعه امون شکل گرفته. من تو خانواده بزرگ شدم که مثلا کتاب مهم بوده و همیشه باید نمره بالا میگرفتم، در نتیجه برای من نقطه اوج تدریس توی دانشگاه میشه. اما فرد دیگری در یک خانواده هنری و موسیقی دان بزرگ شده و نقطه اوج برای او ساز زدن و شهرت توی این زمینه رقم میخوره. خب اگر که دوست داریم و موافقین یه مقدار در مورد این پنج تا نیاز یه توضیح خیلی کوچولو بدم، چون میدونم که برای همه الان سوال شده که خب این پنج تا نیاز چیه و چطوری قرار ما رو به جلو ببره، و بعد بریم وارد رابطه بشیم ببینیم که چجوری میشه که این ویژگی های منحصر به فردی که تو وجود هر کدوم از ما میتونه مقدمات یه طوفان اساسی رو برای ناسازگاری تو روابطمون فراهم کنه. ما پنج تا نیازی که در واقع حالا در موردش بخوام صحبت بکنیم، اگه بخوام خیلی سریع از روش در واقع اجمالی بگم و رد بشم، فقط در حد اینکه مخاطبینمون آشنا بشن و خودشون رو بهتر بشناسن، چون بدون شک پیش نیاز یک رابطه خوب داشتن شناخت کامل از اینه که خودمون چقدر میشناسیم، شناخت کامل و خودآگاهیه. من اگه خودم رو نشناسم، ندونم نمره هام چقدره، ندونم توی دنیا چی کارم، چجوری میتونم واقعا نیازها و شدت نمره نیاز یک نفر دیگر رو متوجه بشم و بهش احترام بذارم. نیازهای اساسیمون توی در واقع حالا تئوری انتخاب اینجوری تعریف شدن: بقا، قدرت، عشق و تعلق و آزادی و تفریح. بهتر که قدرت رو به مهم بودن تشبیه کنیم، عشق رو به پیوند بین ما و آدم‌های دیگه، حالا چه رابطه عمیقمون با همسر و پارتنرمون، چه در واقع تعلق داشتن به یه گروه ورزشی، به یه گروه درسی، به یه گروه در واقع به انجمن‌های مختلف. و نیاز به تفریحمون رو در واقع لذت تعریف بکنیم، به نظرم اینجوری ملموس‌تره برای عزیزانی که دارن گوش میدن. یه توضیح خیلی کوچولو گذرا بگم، افرادی که نیاز به بقای بالایی دارن امنیتشون رو به هر چیزی ترجیح میدن، از رفتارهایی هم که در واقع سلامتی و زندگی اونها رو به خطر بندازه به شدت اجتناب میکنن. این آدم ها آدمایین که توی ادبیات همکاران من اسمشون ابسسیو، خیلی نگرانن، وسواس دارن که مریض نشن، به سلامتیشون اهمیت میدن، به کم و کیف غذاشون اهمیت میدن. این آدم ها اصولا آدم هایی که اگه نمرشون خیلی بالا باشه مثلا رستوران و سطرهای غذا نمیخورن، چون نگرانن که سلامتشون به خطر بیفته. اگه با یه آدم نیاز به بقای بالا دارین زندگی میکنین، بهتره بدونین که اگه میخواین یه هوی یک برنامه یک سفر ناگهانی رو بچینین و بگین که خب پاشو همین الان کولت رو بردارین، به شدت به این آدم ها دارین استراب وارد میکنین. آدمایی که نیاز به بقاشون بالاست، آدمایی که برنامه‌ریزی بلند مدت دارن، با برنامه‌های ناگهانی و در واقع یهویی اصلا کنار نمیان و در واقع به بچه‌هاشون بیش از اندازه اهمیت میدن، بیش از اندازه مراقبت میکنن و در واقع همونطور که اسمش روشه به بقا خیلی اهمیت میدن این آدما. افرادی که نیاز به قدرتشون بالاست، احترام تو زندگیشون خیلی براشون مهمه. اینکه دیگران چقدر اینا رو به رسمیت میشناسن، چقدر برای اونها ارزش قائلن و اگه این اتفاق نیفته، مخصوصا اگه استحقاقش رو داشته باشن، به شدت احساس ناکامی میکنن. این آدم ها همیشه دوست دارن برنده باشن، خیلی اهل کامپیتیشنن، به محض اینکه وارد بازی و چرخه رقابت بشن موتیویت میشن، به شدت فعالیتشون بالاست برای اینکه بتونن در واقع برنده داستان باشن. و این آدم ها خیلی به رد اثر اهمیت میدن، به شدت دوست دارن تأثیرشون روی دنیای اطرافشون ملموس و مشهود باشه. و در واقع نیاز بعدیمون نیاز به عشقمونه. افرادی که نیاز به عشقشون بالاست، در اکثر مواقع روابطشون حتی بر خودشون ارجحیت داره. این آدم ها توی ادبیات دیگر، توی روانشناسی ممکنه به اشتباه جاهای وابسته خونده بشن، چون که براشون در واقع نمره عشق بالاست، ممکنه که توی دوراهی‌های زندگی، توی بحران‌هایی که مجبورن انتخاب بکنن، رابطه رو انتخاب میکنن. مثلا به جای اینکه نیاز به آزادیشون ارجح باشه، پیشرفتشون، قدرتشون ارجح باشه و اولویت داشته باشه، میان در واقع رابطه رو انتخاب میکنن و مثلا توی زندگی باقی میمونن، چون اونها موظفن که یه ظرف نیاز به عشق مثلا بزرگ رو به اندازه نمره 5، به اندازه نمره 4 و خورده‌ای پر کنن. اما افرادی که در واقع به آزادی نیاز زیادی دارن، بیشتر از هر چیزی براشون مهمه که هر لحظه توی زندگیشون خودشون تصمیم گیرنده باشن. اگر احساس کنن کسی داره کنترلشون میکنه، یا اختیاراتشون توی رابطه داره محدود میشه، یا کسی زیادی به پر و پاشون داره میپیچه و از اونها درخواست میکنه که در هر لحظه از زندگی زیر نظر باشن، به شدت این افراد دچار اضطراب میشن و حالشون بده. پس آدمایی که نیاز به آزادیشون بالاست، باید حتما با پارتنرشون و همسرشون و کسی که توی رابطه‌شون مطرح بکنن از اول که ما یه فعالیت‌هایی رو باید به تنهایی انجام بدیم. و البته در چارچوب رابطه ها، این رو تاکید میکنم، با اطلاع پارتنر در چارچوب رابطه، اما در گروه دیگری یا تنها یا با دوستان، مثلا در واقع حالا این اصطلاح رو به کار من به شدت هم خانوما رو برمیاش به مجردی، واقعا اینا باید یه دو سه ساعتی در هفته وقت داشته باشن، یا مثلا یه کوهی برن با رفقاشون یا یه کافه برن، اما از اون فضای رابطه بیان بیرون. پس اونی که نیاز به آزادیش بالاست به معنی نیست که بی قید و بنده و تقید نداره، به معنی اینه که دوست داره گاهی تنهایی رو تجربه بکنه. و ما اینجا یه آلارم هم میذاریم، کسی که نیاز به آزادی به شدت بالایی داره، میگیم خب زندگی با این آدم، تو رابطه رفتن با این آدم یه ذره سخته، باید یاد بگیری که با فعالیت‌های مختص خودش که مستقلانه انجام میشه پارتنرش موافقت بکنه که مشکلی در آینده پیش نیاد. و آخرین نیازمون هم نیاز به تفریحه، همونطور که از اسمش پیداست، و نیاز مهمیه که متاسفانه اینو خیلی ناراحت کننده است که با توجه حتی به وقایع اخیری که اتفاق افتاد، ما شبیه اولویت آخر همیشه میذاریمش، نگاهش میکنیم، فکر میکنیم که خب الان وقت بازی نیست، الان وقت خوشگذرونی نیست، الان وقت تفریح کردن نیست، الان برای مسائل مهمتری فکر بکنم. ولی اون که نمره نیاز به تفریحش بالاست، اگه بذارتش کنار و فقط کار کنه و فقط تو رابطه باشه و فقط، منظورم توی رابطه محدود شونده است که توش تفریحی وجود نداره، یا فقط مثلا فعالیتی انجام بده که معنایی تو تفریح ندارن، واقعا این آدم همونقدر مضطرب میشه که فردی با نیاز به عشق بالا بدون رابطه مضطرب میشه، فردی با نیاز به قدرت بالا بدون درآمد و شهرت مضطرب میشه. به اندازه همون نیازهای قبلی این نیاز هم مهمه. در نتیجه خیلی از مراجعین من میان به من میگن که خب ما همه چیو تعطیل کردیم، میخوایم همدردی کنیم، ما نیاز به تفریح، خودشون متوجه نیستن البته معناش که نیاز به تفریح، ما همه لذت ها رو، مهمونی رفتن، سفر رفتن و کتاب خوندن و فیلم دیدن و وقت گذروندن با پارتنرمون رو کنار گذاشتیم، چون تو شرایط اورژانسی هستیم، ما الان باید اتفاقای مهمتری واقعا بزنیم، که این کاملا همین الان این تیمون اعلام میکنم اشتباهه. خب این در واقع یه تعریف گذره از همه نیازهامون و دوست داشتم که این رو بگم، و همینطور که صحبت میکنم دلم میخواد که خودتون و پارتنرتون رو آنالیز بکنید، ببینید که نمره هر کدومتون تو هر کدوم از این نیازها چقدره. ازتون دارم، تو این رابطه که انقدر بهش صحبت کردیم و در مورد انواع نیازا گفتیم و گفتیم نیازای منحصر به فرد هر کسی باعث چالش توی رابطه میشه، به نظر شما ما رفتار چند نفر توی زندگی میتونیم کنترل بکنیم؟
جواب فکر میکنم یک نفر باشه، یک نفر. که اونم خودمونیم، درسته؟
آره، جالبه که حالا شما معتقدین که فقط یک نفر و خودمون، فکر میکنید چند نفر از مراجعین من بعد از مدت‌ها، یعنی از سکوت میکنن، بعد چند دقیقه عمیق فکر میکنن و بعد شروع میکنن به شمردن افرادی که میتونن کنترل کنن و من شوک نگاهشون میکنم. همسرم، مادرم،
به نظر شاید مثلا شنونده های پادکستی که تا الان با ما در ارتباط بودن، ما در طول این مسیر ادوکیت شدیم هممون که یاد بگیریم فقط یک نفر رو یا میشه تغییر داد یا میشه کنترلش کرد، و اونم خودمونیم. ولی جالبه برام این مثالایی که دارید میزنید. تا کجا پیش رفتن همسرشون
و فرزندم مهنه جان، باور نمیشه که چقدر
همکار
همسایه، بعد طرف بهش میگم کارمند، مثلا طرف توی محیط کارش کارفرماه و شروع میکنه تک تک کارمنداش رو اسم آوردن که من فلانی و فلانی رو دارم کنترل میکنم، وای چقدر دنیا سخته، من چقدر واقعا رسالت سنگینی روی دوش منه. و من نگاهش میکنم یه واقعا موفقیت آمیزه اون وقت اینا رو دارید پیش میبری، بعد یه ذره فکر میکنم میگه آره خب اگه کنترل نکنم، باور کن همین پریشب یه مراجعه داشتم که اصرار میکرد من اگر همسرم رو کنترل نکنم رابطم از تا الان هزار بار پاشیده بود. گفتم یعنی دقیقا چی کار میکنی و اصرارم داره که کار درستی داره میکنه. میگه خب من وقتی میریم توی مهمونی حواستم باید بهش باشه که زیاد با کسی شوخی نکنه، خیلی طرف دختره دیگه نره، بعد میام گوشیشو چک میکنم. خب گفتم بعد از این کار نتیجه گرفتی؟ الان مطمئنی که همسرت این کارا رو نمیکنه؟ یه ذره فکر کرد گفت خب آخه اگه نکنم اوضاع از اینی که الان هست بدتر میشه. واقعا دلم میخواد الان فکر کنیم ببینیم که اگر این کارا رو نکنیم و به تایم کیفی رابطمون بیشتر اهمیت بدیم و یه جور دیگه سرمایه‌گذاریمون رو انجام بدیم اوضاع بهتر میشه، یا اینکه اینطوری بخوایم در واقع هی به هم گیر بدیم و همدیگر رو بذاریم توی چارچوب و همدیگر رو در واقع به شدت مورد مراقبت و بررسی قرار بدیم. بعد با این مراجعه به نظر شما باید چجوری کنار اومد که میخواد به من اصلا؟ گفتم خب یه سوال ازش پرسیدم اینجا که واقعا اونجا خل اصلاح شد، ما توی واقعیت درمانی از جمله خود مراجع استفاده میکنیم و جلو میریم. گفتم خب اگه کنترل جواب داده و میگی که اوضاع خوبه، الان چرا رو به من نشستی؟ الان مشکل رابطه چیه که اومدی اینجا؟ گفت آخه هنوز نتونستم اونقدی که دلم میخواد شوخی نکنه با بقیه. بعد شروع که به دو سه تا در واقع حالا کیس هایی رو تعریف کردن که حتی اتفاق هایی هم در پس پرده داره میفته. در واقع کلاسه معتقده که ما تا زمانی که کنترل بیرونی و کنترل روی افراد دیگر، از همه مهمتر پارتنر و همسرمون رو سر لوحه کارمون توی رابطه قرار دادیم، نه تنها اون رابطه فیل میشه بلکه حال روانی خودمون به شدت بده. ما نمیتونیم با کنترل افراد دیگه کنترل زندگی خودمون رو دست بگیریم. برای اینکه رابطه رو کنترل بکنیم باید دست از کنترل کردن برداریم. چهار تا کنترل داریم توی رابطه که هیچ کدومش به درد بخور نیست، هیچ کدومش جواب نمیده. یکی اینکه تو تلاش میکنی که منو مجبور به کاری بکنی که خودم دوست ندارم انجام بدم. دومیش اینه که من تلاش میکنم تو رو به کاری مجبور بکنم که خودت دوست نداری انجامش بدی. یا حالت سوم اینه که من و تو هر دومون با هم به نحوی تلاش میکنیم که دیگری رو مجبور به کاری بکنیم که خودش دوست نداره انجام بده. دیدی این زوجایی که وقتی اومدم که واو اینا دارن چی کار میکنن؟ اگه منو دوست داری فلان کارو بکن، اگه تو رو دوست دارم فلان کارو میکنم. بعد معامله است، یعنی مدلش این شکلیه که اگه فلان کارو تو انجام بدی منم قول میدم انجامش بدم. نیاز به آزادی طرف بالاست، داریم ازش قول میگیریم و دوستاش بیرون نره بشه دیگه ما بیرون نریم. من نمیفهمم چه سیقه‌ایه. خب تو نیاز نداری با دوستات بری بیرون، خیلی هنر داری میکنی که بهش قول میدی با دوستات بیرون نری. اون نیاز به آزادیش بالاست، احتیاج داره به این اتفاق. و حالت چهارم که متاسفانه خیلی زیاد رواج پیدا کرده توی روابط امروز ما اینه که من تلاش میکنم خودم رو مجبور به کاری بکنم که غالباً دوست ندارم انجام بدم، ولی برای راضی کردن تو اون کار رو انجام میدم. اسمش چی میشه به نظرتون؟
من چیز بدنم
اسمش از خودگذشتگی یا حالا عشق و محبت شاید اشتباه گرفته بشه فکر میکنم.
آره این که خیلی دقیقا بشه.
آره فداکاری و اینا.
نه
آره سلف استیم پایین، از خودشو کسی فکر میکنم در نظر نگرفتن دیگه، نمیدونم. یا
برای اینکه طرف مقابلمون رو بتونیم حفظش کنیم. خیلی از ماها میریم توی رابطه نادرست که آدم رابطه ما نیست به هر دلیلی، بعد ما میخوایم به زور حفظش کنیم طرفو، باج میدیم بهش.
درست.
ما توی رابطه ای که احساس به قول شما سلف استیم پایین داریم و اعتماد به نفس پایین، سلف کانفیدنس پایین داریم، داریم مرتبا به پارتنرمون باج میدیم برای اینکه ما رو نگه داره، برای اینکه ما توی رابطه بتونیم راضی نگهش داریم. و باج دادن یکی از هفت رفتار مخربی که گلاسر میگه نابود کننده هر رابطه ایه. خب تا اینجا در واقع در مورد انواع کنترل ها صحبت کردم، اینکه متوجه شدیم که تنها کسی که میتونیم رفتارش رو کنترل هم بکنیم صرفا خودمونیم و نمیتونیم که در واقع انتظار داشته باشیم که میتونیم دیگری رو تغییر بدیم. این نکته خیلی نکته مهمیه. هر وقت یکی از زوجین یا یکی از افرادی که توی اتاق من نشستم و توی رابطه که همشونم بالاتفاق جالبه بهتون بگم با این دیدگاه میام پیش روانشناس و شکایتشون اینه که خواهش میکنم من از این رفتار این در عذابم، یه کاری کن عوض بشه. هر وقت با این دیدگاه رفتیم تو اتاق مشاوره که دیگری رو تغییر بدیم، اون پروسه فیل میشه و اتفاق نمیفته. نه تنها اتفاق نمیفته، بلکه اینجا داره به من مشخصا اعلام میکنه که فردی توی اتاق منه و روبروی منه که میخواد دیگری رو کنترل بکنه. این کنترل کردن یه چیز خیلی جالب بهتون بگم. فکر کنین از رو عشقه، الان به هم شما گفتین که این اسمش فداکاریه، اسمش عشق و محبته. به نظرتون ما فرق که دوست داریم به واقع رو کنترل میکنیم برای اینکه رابطه‌مون حفظ بشه؟
از این سوال سخت و جواب درست قطعا نه، ولی آدم بلم به ذهنش میرسه.
خب من میخوام ببینم که این کنترل کردنه، اینطوری بپرسم ساده ترش کنم، این کنترل کردنه برای تأمین نیاز به عشق منه؟ نگران رابطه‌م؟
آخه به نظرم من خودم هنوز شاید تعریف درستی از یا شاید بشه بگم مثال‌های کاملی از کنترل تو ذهنم ندارم. شاید خیلی چیزا الان تو ذهنمه ولی نمیدونم جزو کاتگوری کنترل کردن قرار میگیره یا نه. ولی کنترل فقط به معنی اون 4 تا تعریفی که شما گفتین قطعا فقط از سر نیاز به قدرت احتمالاً داره ایجاد میشه.
آفرین احسن، دقیقاً مهلا جان. می‌خواستم همینو بشنوم. تمام زوجهایی که میان توی اتاق من و ادعا می‌کنن که برای حفظ رابطه‌شون، یعنی نیاز به عشق و پیونده دارن کنترل می‌کنن، بدون شک دروغ میگن. اینا آدمایی هستن که نیاز به قدرتشون بالاست و نیاز به قدرتشون رو آوردن توی رابطه تأمین بکنن، حالا خدشه‌دار شده، جای دیگه نتونستن توی شغل و ورزش و اجتماع اون رو تأمین بکنن، تبدیل شدن به دیکتاتورهای خونگی، اومدن توی رابطه حرفشون رو به کرسی بشونن، زورشون رو اونجا در واقع اعلام بکنن. پس اگر کسی بیاد جلوی من بشینه بگه چون دوستش دارم، چون عاشقشم، چون نمیخوام از دستش بدم دارم کنترلش میکنم، من به وضوح و شفاف بهش میگم داری دروغ میگی. تو اگر کسی رو دوست داشته باشی هیچ وقت انقدر آزارش نمیدی و اجازه میدی که خودش باشه، خود واقعیش باشه و این خود واقعی رو میپذیری، پذیرش این شخصیت با همین المانها رو داری، برای اینکه ادعا میکنی عاشقشی و دوستش داری. من از اون دسته روانشناسا نیستم که بگم که عشق نامشروع، نه اینو قبول ندارم. توی هر رابطه‌ای بی‌تعارف نیاز ما تأمین نشه، نسبت به اون آدم دل سرد میشیم و اون آدم از دنیای مشروع ما پرت میشه بیرون و تمام رابطه. اما اون کسی که اصرار میکنه که من این کنترل رو به خاطر حفظ رابطه دارم، بدون شک برای تأمین نیاز به قدرتش راه اشتباهی رو انتخاب کرده. اون بلد نیست چطوری باید نیاز به عشقش رو تأمین بکنه و چه آسیبی داره به رابطهش با این قضیه میزنه و بعد یاد بگیره این قدرت رو ببره جای دیگه تأمین بکنه. جای تأمین نیاز قدرت رابطه نیستش. این نکته مهمیه. خب من در خدمتتون هستم اگر سوالی و ابهامی دارید در رابطه با این کنترلگری که انقدر رو اصرار میکنیم که هیچ جوری و به هیچ نحوی و به هیچ روشی جواب نمیده توی رابطه هستم.
خیلی هم ممنون در درجه اول بابت این توضیحات و در واقع مواردی که برامون گفتید. من یک دونه سوال دارم که یه چیزی هلوش برمیگرده به 40-45 دقیقه قبل‌تر از این، در واقع زمانی که پادکست رو حالا عزیزان دارم میشنون یا ما با هم داشتیم صحبت می‌کردیم. شما ابتدای صحبت فرمودید که هر زمانی که متوجه شدید، اگر اشتباه میکنم شما تصحیح کنید لطفا، هر زمانی که متوجه شدید که احتیاج دارید یا دارید همه چیز رو کنترل میکنید، دست از کنترل کردن بردارید. درسته؟
گفتم که هر وقت میخواستید، یعنی در واقع این خواسته شما بود که همه اوضاع رو کنترل بکنید، دست از کنترل کردن بردارید. اینجا دقیقاً مرسی که اینو اینجا پرسیدین، اینجا دقیقاً معنا پیدا میکنه انتهای صحبتمون، که ما میخوایم روابطمون رو کنترل کنیم و مدیریت کنیم. این بهتره الان جایگزینش بکنیم. میخوایم روابطمون مدیریت بکنیم، کنترل بکنیم که به جای خوبی برسه، کیفیتش رو حفظ بکنه، دلسرد نشیم، رابطه از دست نره. باید دست از کنترل کردن پارتنرمون برداریم. این در مورد بچه ها هم صدق میکنه ها. حالا ما صحبتمون خواسته در مورد رابطه است، اما بچه هامون هم هر وقت به این نقطه رسیدیم که باید دست از کنترل کردن اونها و بکن نکن، باید و نباید، چارچوب بستن، فریم دادن به بچه هامون، هر وقت متوجه شدیم برداشتیم اون کنترل رو، بچه های سالمی داریم. وگرنه بچه ما پر از استراب هم، پر از افسردگی هم، مرتب هم میان تو اتاق ما از پدر مادرشون گلگی میکنن و به جاهای نادرستی کشیده میشن. اما پدر مادری که فرزندش رو بدون اینکه کنترل بیرونی داشته باشه، هدایت و راهنمایی میکنه صرفا. یه نکته جالب بهتون بگم، وظیفه ما آدم ها، وظیفه ما پدر و مادرها، وظیفه ما توی رابطه به عنوان همسر و پارتنر، فقط اطلاعات دادنه. ما فقط اطلاعات میدیم به فرزندم، اطلاعات میدم، پیامدش رو میگم، تبعات اون رفتاری که داره نشون میده رو میدم، عواقبش رو با هم یه دور میسنجیم. حالا اوست که انتخاب میکنه که اگر یه رفتار اشتباه رو انتخاب کرد، باید هزینه‌اش رو بپردازه. به پارتنرم هم دقیقاً این رو اعلام میکنم و اطلاعات میدم. اگر او این نکته در واقع پایانی که به نظرم خیلی مهمه، اگر او رابطه براش توی اولویت باشه، مثلا جواب اون مراجعه بدم که دو سه روز پیشم بود و اصرار داشت که باید کنترل کنه، اگر بهش گفتم پارتنرت رابطه با تو براش توی اولویت باشه، از نیازهای شخصیش که به رابطه صدمه میزنه میگذره. یعنی چی؟ یعنی اگر احساس کنه شوخی کردن بی حد و اندازه او با دختران دیگر باعث میشه که رابطهش با تو از دست بره، حفظ رابطه براش تو اولویت و این کار رو نخواهد کرد. ولی اینو تو نباید تعیین کنی، او خودش باید تصمیم بگیره که تغییر کنه. این به عهده تو نیست. سوالی که تو ذهنتون بود؟
بله، در واقع شما یک قدم جلوتر از من پیش می رفتید. اتفاقا من میخواستم در واقع همین رو بپرسم، برای اینکه ما اومدیم موضوع رو باش آشنا شدیم، بیشتر میخواستم در واقع تمرکز بکنم روی اون زمانی که متوجه میشیم الان داریم کنترلگری میکنیم، اون زمانی که دیگه باید دست برداریم از کنترل کردن و کنترلگر بودنه، که شما به خوبی در واقع اشاره کردید. و این بحث مخصوصا آخری که فرمودید، بحث اولویت ها، و فهم میکنم خیلی از منشأ مشکلاتی که یا چجوری بگم بگومگوهایی که بین زوجین پیش میاد، خیلی از مواقع همون اولویت بندیه میتونه باشه، سر اینکه میشه حتی چه چیزایی رو تغییر داد یا به خاطر نفر دیگه، نه اینکه بحث فداکاری باشه یا باج دادن و اینها باشه، ولی اولویت رو میکنم خیلی خیلی تعیین کننده باشه.
دقیقاً.
و برای جنبندی هم، اگر اینکه برسیم به اینی که حالا اگر با معرفی منبعی باشه یا شما بخواید لطف بکنید خانم دکتر یه جنبندی داشته باشیم که ما با این موضوع کنترلگری آشنا شدیم و عواقبش، و اینکه حالا چطوری میتونیم مدیریت داشته باشیم، اول روی خودمون و مسلما روابطمون رو هم بهتر.
بله حتما همینطوره. خیلی ممنونم از شما. این بحث اولویتی که گفتین در کوچکترین رفتارهای ما خودش رو نشون میده. من هر لحظه دارم یه رفتار از خودم صادر میکنم، اولویت‌های منه که این رو تعیین میکنه. بذاریم از این مثال بزنم. دیدین یه آدم هایی مرتب وقتی بهشون زنگ بزنیم وقت ندارم، وقت ندارم، میخوام برم بیرون وقت ندارم، با هم بریم یه کافه وقت ندارم، عزیزم الان وقت ندارم، و به هر ترتیبی این رو در واقع حالا به اصطلاح خودمونی بخوایم بگیم میپیچونم. هیچ آدمی تو دنیا وجود نداره که وقت نداشته باشه. هیچ آدمی، حتی مهمترین در واقع سیاستمدارها، مشهورترین آدم ها، هیچ آدمی وجود نداره روی کره خاکی که وقت نداشته باشه. تو اون لحظه اولویتش نیست که اون وقت رو بذاره. یعنی شما حتی اگر مشهورترین و مهمترین آدم ها رو بیارید که وقتشون،
حتی بیل گیتس هم باشی،
حتی بیل گیتس هم باشی که از سه صبح داری تا سه صبح بعدش میخوابی، شاید حتی نیم ساعت هم مثلا یه روزایی وقت خواب نشه باشی، اگر فردی در زندگیش باشه که توی اولویت باشه، اون وقت رو به اون فرد در واقع میده. پس اولویت ماست. ما هیچ آدمی نداریم وقت نداشته باشه، اولویتش نیستی که وقت برات نداره. خب اینو تاکید کنم، این از جنبندیمون. در مورد کنترلگری که تا اینجا صحبت کردیم، رفتارهای ما تو هر لحظه میتونه آگاهانه بشه، میتونه بیاد تو سطح هوشیاریمون و از اون حالت ناهوشیار در واقع در بیاد و انتخابش بکنیم. این الان میخوام بیام به فرزندم در واقع بگم این کارو نکن، یا امشب درس بخون، یا تلویزیون نبین، یا صبح زود بیدار شو، یا شب زود بخواب. تو اون لحظه آگاهانه به این توجه کنم که اجازه بدم هر فردی با پیامد کارش و با تبعات کارش خودش آشنا بشه. چرا من اصرار دارم اون رو به راه راست هدایت بکنم؟ این غلط‌ترین و متأسفانه اشتباه‌ترین مسئله‌ای که کنترل‌گری برای ما میاره. چرا؟ چون من با دنیای مطلوب خودم صلاح می‌بینم که فلان کار رو فرزندم انجام بده. من بر مبنای دنیای مطلوب خودم درست میبینم که همسرم فلان چیزو نمیفهمه ولی من میفهمم تو فلان مهمونی، بذار اجازه بده بهش بگم و مواظب رفتارش باشه. این غلط‌ترین متدیه که ما آدم رو تو ذهنمون شکل گرفته که میتونیم بر اساس دنیای مطلوب خودمون و چیزی که اسمش رو میذاریم صلاح و مصلحت و درست و غلط، برای دیگری مسیر تعیین کنیم. این مسیرها برای من تو دنیای مطلوب من با باورها و ارزشهای من تعریف شدن، نه فرد دیگری. او از من مستقله. این جمله که اول حالا ازدواج خونده میشه که ما میرویم که دو تن یک تن شویم و با هم در یک جسد، فقط نه همچین چیزی نداره ما. این جمله خیلی قشنگ و عاشقانه است، ولی واقعیت و حقیقت چیز دیگریه.
واقعی نیست.
نه، ما همیشه دو نفر مستقل باقی میمونیم با دنیای مطلوب متفاوت. حالا هر چقدر قرار رابطه کیفیتش بره بالا، مسئله اینه که با دنیای مطلوب هم بیشتر و بیشتر آشنا میشیم. اصلا این جذبه، حالا انشالله اگر اپیزودهای دیگری بود در موردش صحبت میکنیم، این جذبه دو نفر به هم چجوری اتفاق میفته؟ هر چقدر دنیای مطلوب بیشتر به هم شبیه باشه و فعالیت های مشترک بیشتری داشته باشیم، این جذبه چه توی لحظه اول چه تو موندگاری رابطه حرف اول رو میزنه.
من فکر میکنم یه چیزی که میخواستم اد بکنم، به نظرم مواردی که گفتین خیلی دوست داشتم و داشتم فهم میکردم که چی میشه که یه سری از ماها کنترل میکنیم، و داشتم باز دوباره به همون فکر میکردم، به سوالی که از ما کردین و گفتین ما جواب درست دادیم ولی اکثر مراجعین شاید نام میبرن تعداد کسایی که کنترلشون میکنن، و من خودم چقدر حداقل توی همین چند ماه گذشته فیدبک خوب گرفتم از این پادکست ها، و شاید توی مدرسه و توی زندگی به هیچ کدوم از ما واقعا یاد ندادن. یعنی من میخوام به همون بخش اکتسابی بودنه یه سری چیزا برسم، که درسته که ما این نیازا رو به ارث میبریم با خودمون، ولی اینکه چقدر از شکل درست رابطه داشتن آگاهی داشته باشیم. چقدر اگر رابطه همون برامون مهمه، بریم کتاب خوب بخونیم، پادکست خوب گوش بکنیم، مسیرهایی و قدمهایی رو برداریم واسه این که بتونیم اگر با هم دیگه مشکل داریم، اگر همدیگر رو دوست داریم، بریم بگردیم دنبال چجوری برطرف کردن مشکل، تا اینکه بخوایم اون مشکلات رو مثل پتک بزنیم توی صورت هم دیگه. من خودم شاید ما از حدود 3 سال پیش که داریم این پادکست رو تولید میکنیم، توی 2 سال گذشته که تقریبا موضوعات فقط مرتبط به کاپل هاست، من خودم نالجم خیلی فرق کرده، چون همه متخصصین عزیزی که مثل شما شاید با صدها مراجع در ارتباطن و قطعاً مشکلات مشترک بین همه ماها زیاده، ما داریم اینو یاد میگیریم که چجوری اون در واقع راه حل خیلی از این کانفلیکت‌های بین روابط چیه. سوالی که اول پادکست پرسیدین که اطراف خودتون چند تا کاپل میتونین نام ببرین که حالشون خوبه، شاید صادقانه من بیشتر از 1 نفر به ذهنم نرسید و داشتم فکر میکردم چقدر غمناکه، چقدر غم‌انگیزه که ما اطرافمون نتونیم به تعداد انگشتای دستمون کاپل هایی رو نام ببریم که حال شما هم خوبه. من فکر میکنم دارم یکم زیاد صحبت میکنم، شاید در طول پادکست هم صحبت کنم، بیشتر شنیدم الان تازه آره حرفام یادم اومده. این که داشتیم ما اینجا یه کافه بازی داریم، به واسطه کافه خب با خیلی از آدم ها صحبت میکنیم، دوستای روزمره خیلی زیاد داریم که با هم دیگه در حد گپ و گفتای کوتاه در طول روز صحبت میکنیم. یکی از بچه‌ها حالش خیلی بد بود، یه توی لانگ دیستنس ریلیشنشیپیه که حالا حتی نامزدم هستن با هم دیگه، این رابطه جدیه، ولی دیدم که با هم بحثشون شده و نتونسته بودن اون بحث رو کنترلش بکنن. ما یه دونه اپیزود داریم به اسم چطور با هم دعوا کنیم، چون ما که قرار نیست توی روابطمون ما هم دعوامون نشه، ولی اینکه چجوری حداقل درست با هم یه بار دعوا کنیم، نتیجهش دقیقاً نتیجهش خوب باشه، اونو براش فرستادم، گفتم تو راه که داری برمیگردی خونه گوش بده. رفت دوباره برگشت گفت اهل گوش دادم، تازه فهمیدم کجاها دارم اشتباه میکنم، مرسی، دارم تمرینش از میوا تمرینش میکنم. یه واقعا سعی بکنیم این پادکست ها رو در حد یه محتوای 30 دقیقه 40 دقیقه یه ساعت ازش نگذاریم. من خیلی خوشحال میشم میشم یه سری از مخاطبامون بیشتر از 2-3 بار گوش میدن به این قسمت، که سعی بکنیم اینا رو کاربردیشون بکنیم تو زندگیمون اپلاید بکنیم. اینو میخواستم به عنوان جمع‌بندی این قسمت بگم که با توجه به تعریفایی که امروز از کنترل کردن یاد گرفتیم، بیایم از اینجا بعد یکم زوم کنیم توی رفتار خودمون، ببینیم که کجاها داریم این رو از پارتنرمون یا اطرافیانمون، به قول شما حتی ما از والدینمون، برعکسش هم هست، چقدر ما داریم سعی میکنیم دیگران رو کنترل کنیم، بلکم اصطلاح انگلیسیش adjust کردن، چی بگن، تنظیم بکنیم، مدیریت کنیم خودمون. من خیلی کم صحبت کردم یا
مرسی، ممنونم از لطف کردی. و واقعا نکته جالبی که الان به ذهنم رسید این بودش که ما واقعا توی روابطمون وقتی وارد میشیم تو جامعه، متاسفانه این یاد داده شده به ما تو جامعه که حالا قلدری یا زورگیری یا اینکه تو باید برنده باشی تو همیشه، و این متاسفانه باوره وجود داره که برنده شدن تو به قیمت بازنده بودن دیگریه. این باید در ما ریشه‌کن بشه با آگاهی، با بالا رفتن دانش، با همین دقیقا پراکنده شدن پادکست های مفید، کتاب های خوب، فیلم های خوب. واقعا این اتفاق باید بیفته. ما تو جامعه این در مورد بزرگ شدیم، حالا باید فرهنگ حتی خیلی جاها، که باید برنده شدن ما به قیمت بازنده بودن دیگری تموم بشه. یاد نگرفتیم بازی همیشه برد برده، بازی که من روابطی پایدار میشه که هر دو برد برد توی اون حس خوبی داشته باشیم. ممنون از شما که این فرصت رو اختیار مخاطبینتون میذارین. بسیار بسیار زیاد پیجتون رو دوست دارم، امیدوارم موفق باشید همیشه. و کتابی که من در رابطه با این قضیه بهتون توصیه میکنم بخونین، راهنمای تئوری انتخاب برای روابط صمیمانه، نویسنده کیم اولوره، نوشته کیم اولور. بسیار این کتاب به زبان ساده روون، خیلی در واقع زبان عامیانه مناسب، قابل فهم نوشته شده و همه دوستان میتونن این کتابو تهیه کنن، ازش استفاده کنن، لذت ببرن از رابطه‌شون.
خیلی عمالی، ما هم باید از شما تشکر بکنیم. قطعا این زمانی که و این توجهی که حالا من و مهلا داریم به پادکست شنبه این هفته، که خودمون اولین مخاطب پادکست خودمون هستیم، خیلی خیلی یاد میگیریم، خیلی برامون مفید بوده و تونستیم که حالا هم در واقع یاد بگیریم، هم تا اونجایی که بتونیم به دوستان دوروبر و عزیزانی که شنونده ما هستن بتونیم کمک بکنیم. قطعا بدون همراهی متخصصین و عزیزان خوبی مثل شما خانم دکتر امکان پذیر نبوده، نیست و نخواهد بود و از این بابت ما خیلی خیلی مدیون هستیم و خیلی تشکر میکنیم از شما. خب ما آخر هر اپیزود خواهش میکنم مرسی از شما.
به رشد آگاهی واقعا کمک میکنیم. ممنونم از شما.
لطف دارید. مرسی. متشکرم. ما انتهای هر اپیزود در واقع خواهش میکنیم که عزیزی که همراه ما هستن یک موزیکی رو، یک موسیقی رو انتخاب بکنن و ما رو بیشتر آشنا بکنن با ای بسا سلیقه خودشون و دنیای موسیقیایی خودشون. خواستیم خواهش بکنیم خانم دکتر کریمی عزیز شما هم این زحمت رو قبول کنید.
قربان شما. لطف دارید. من داشتم اتفاقا الان همینطوری که صحبت میکردم، حالا هوای اینجا تهران تو این لحظه که با هم صحبت میکنیم خیلی بارونی و اردیبهشت ماهی و بهاری واقعا. و آهنگ در واقع زوده زود دیره دیرن با بابک الان به خاطرم اومد و خیلی دوستش دارم بی نهایت و حس بسیار خوب و حس لطیف یک رابطه رو همیشه با شنیدنش به هم منتقل میکنه. امیدوارم که حالا با معرفی این آهنگ تو این لحظه مخاطبین شما هم برن گوش بدن و کیف کنن.
خیلی عمالی. آره من هم یادداشت کردم ما نشیده بودیم. آره.
جدید بود.
من بابک افرا رو خیلی نمیشناسم کلا، اصلا آشنا میشیم
زود شایدن. زودی دیره دیرم این اسم آهنگش اینه، زود زودی دیره زود دیرم زود دیره.
من خیلی. یه ها و میم ها رو ننوشته بودم، نوشته بودم زود زود دیره دیره.
خیلی عمالی. و حالا حتما هم که میشنویم این ترک رو در انتهای در واقع این قسمت. محلا جان
بله
حالا اگر که حتی محدودیت تایمی داریم برای در واقع پخشش، من پیشنهاد میکنم اون قسمتی از آهنگ رو پخش کنیم که از در واقع پاراگراف خیس از حضور باران شروع میشه، اونجا آهنگ اوج میگیره و واقعا آهنگ خیلی لطیف و
حتما
در واقع حس پر از حسای خوبه. حتما.
یه موزیک خوب به پلی لیست اون اضافه شد.
دقیقاً نه ما اتفاقا برای آهنگ پایانی محدودیت زمانی نداریم، کلش قطعا پخش میکنیم و همیشه خوشحال میشیم که آهنگ جدید کسی بهمون پیشنهاد میده. من خودم خیلی استقبال کردم.
عزیزان همراه هم اگر میتونن چشماشون رو ببندن به این موزیک گوش بکنن. اگر رانندگی میکنید و اینا نکنید این کارو، خطرناکه، چشماتون رو نبندید، ولی همراه این در واقع موسیقی و این حتما آهنگ زیبا بشیم و کیف کنیم.
دقیقاً. بازم خانم دکتر کریمی عزیز مرسی که دعوتمون رو قبول کردین و ممنون که
همراهمون
بودین.
ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین. مرسی.
خواهش میکنم و تا یک قسمت دیگه از پادکست شنبه این هفته
بدرود.
خدا نگهدار.
زود زودی دیره دیرم، من یه آواز اسیرم، اسیر این شب پیرم، تو مثل ماه هلالی. نازنین جای تو خالی، زیر ضربه های رگبار، تشنه‌ام تشنه دیدار، منو به خاطر نسار، نگو رویای محالی. نازنین جای تو خالی، وقتی بودی زنده بودم، دل از اینجا کنده بودم، مثل یک پرنده بودم، حالا تو شکست بالی. خیسم از حضور بارون، منو از سرما نترسون، توی چله زمستون، لحظه تحویل سالی. گریون با تو شادم، ای علاقه دمادم، سیب جادوی آدم، مجرمی اما زدالی، مثل رقص برگ زردی، یه شهاب شهاب شب نوردی، خواب دیدم که بر میگردی توی کنج خوش خیالی. نازنین جای تو خالی،